انجیل یوحنا فصل 17 هم آیه 18 هم کلام خداوند با عیسی مسیح در دعا: همچنان که مرا در جهان فرستادی، من نیز ایشان را در جهان فرستادم. موضوع صحبت این است: خصوصیات ویژه مسیحیان. این دعای کاهنانه خداوند ما عیسی مسیح است برای مسیحیان. و وقتی که به این دعا نگاه میکنی، میبینیم خداوند نه تنها دعا میکنه برای شاگردانش در اون زمان که بعدن رسولان مسیح خواهند بود، برای کلیسای مسیح، بلکه در آیه 20 نیز میخونیم: و نه فقط برای اینها درخواست میکنم، بلکه برای آنها نیز که به وسیله کلام ایشان به من ایمان خواهند آورد. پس هر دعایی که خداوند برای شاگردانش در اون زمان انجام میده، دعایی نیست برای ما مسیحیان. و این دعای کاهنانه شگفتی آور خداوند ما عیسی مسیح به اون پاسخ داده شده. در هر یک از جنبه های اون پدر آسمانی به اون پاسخ داده. و همچنان که این بخش رو مطالعه میکنیم و تکرار کردیم، یادآوری میکنیم که بعضی از مفسرین فکر میکنن بعضی از بخش های این دعا هنوز بهش پاسخ داده نشده و این درست نیست. همه درخواست های خداوند ما عیسی مسیح برای شاگردانش و همچنین برای کسانی که در آینده به او ایمان میارن حقیقت داشته و همه اونها در همون شاگردان اولی به کمال رسید و در کلیسای آینده نیز به تحقق خواهد پیوست. پس هیچی باقی نمونه تا به کمال رسه. هر چرا که خداوند خواسته از سوی پدر آسمانی بلافاصله به اون پاسخ داده شده. زیرا این صرفا یک دعا نیست، بلکه این درخواست خداست. یعنی این صرفا یک دعاست، بلکه یک اعلام نیز هست. تمام اون چیزی که بیان میشه اینها دستورالعمل خداوند ما عیسی مسیحه که به شکل دعا بیان شده از سوی خدای پسر به سوی خدای پدر. اما به ضرورت وقتی که خدا دعا میکنه، یک خدا که بیشتر نیست، اما این دعا، این اعلام آن چیزی است که خداوند انجام خواهد داد. به این موضوع اشاره کردیم و بعضی از جنبه های اون رو نگاه کردیم و اکنون به آیه 18 میرسیم که خداوند چنین میگه: همچنان که مرا در جهان فرستادی، من نیز ایشان را در جهان فرستادم. موضوع اول، خداوند ما عیسی مسیح به ما میگه که هدف مسیحیان چیست. در اینجا ضرورتی نیست تا ما دلیل و برهان بیاریم که به چه علت ما نجات یافتیم و خداوند ما را در جهان باقی گذاشت. به چه علت ما خداوند نجاتمون داده؟ در اینجا به ما گفته شده. به چه علتی ما بلافاصله در جهان نمیریم و در جهان باقی موندیم؟ هیچ سوالی در اینجا نیست که پاسخ داده بشه، زیرا خداوند ما عیسی مسیح به درستی میگه: همچنان که مرا در جهان فرستادی، من نیز ایشان را در جهان فرستادم. شما ممکنه به تازگی نجات یافته باشید و مسیحی شده باشید، و یا ماها گذشته باشه و یا سالها باشه که مسیحی هستید، اما وظیفه همه ما، دعوت همه ما یکیست. ما به این جهان فرستاده شدیم، همچنان که رسولان اول مسیح بهش مأموریت داده شده بود و خداوند اونا رو فرستاد. به این شکل نیست، ما نیز به این جهان فرستاده شدیم. همچنان که پدر آسمانی مسیح رو به جهان فرستاد، خداوند عیسی مسیح ما را نیز به این جهان میفرسته. ما نجات میابیم به این منظور که خداوند خود رو خدمت کنیم. از سوی او فرستاده میشیم به این جهان تا نماینده های او باشیم. همچنان که پدر آسمانی، خدای پدر، خدای پسر رو به جهان فرستاد، خدای پسر نیز ما رو به جهان میفرسته. گاهی مفسرین در این زمینه جر و بحث میکنن و میگن به عنوان مثال: من پدر و مادری هستم، وظیفه من خانوادم هستم و بچه هام هستم. کل مسئولیت من به عنوان یک مسیحی اینه که بچه های خودم رو ازش مراقبت کنم، برای خونه فراهم کنم به عنوان یک پدر و یا به عنوان یک مادر، بچه ها رو بزرگ کنم، بهشون تعلیم بدم، تعلیم مسیحیت رو به اونا تسلی یاری بدم و خانوادم رو خدمت کنم، بچه ها رو خدمت کنم. این وظیفه من به عنوان یک مسیحی، این خدمت مسیحی من در کمالش. این به نظر جالب میاد و یک عنوان این درست هست، این کاملا حقیقت داره. ما مسیحیان این وظیفه رو در حضور خداوند داریم. وظیفه ماست به عنوان والدین تا بچه ها رو بزرگ کنیم در ایمان به مسیح. اما این وظیفه باعث نمیشه که اون وظیفه اصلی رو نادیده بگیریم. آیه 18 دقت کنید، کلام خداوند ما عیسی مسیح: همچنان که مرا در جهان فرستادی، من نیز ایشان را در جهان فرستادم. این نمیشه ازش فرار کرد. البته ما در زمینه در زندگیمون یک اولویت اول داریم، اون اولویت اول ما خدمت به مسیح هست. و جای تعجبه که بعضی از مسیحیان جر و بحث میکنن در این زمینه، وقتی که خداوند نه تنها در اینجا در دعای کاهنانه خودش به ما میگه، بلکه در جاهای دیگه نیست به ما میگه هدف زندگی یک مسیحی چه هست. اینکه فرستاده بشه به عنوان نماینده مسیح به این جهان تا مثل مسیح باشه و انجیل رو به مردم برسونه. البته چیزهایی هست که صرفا خداوند ما عیسی مسیح میتونست انجام بده. تنها او میتونست یه زندگی کامل و بیگناه رو داشته باشه، چنان زندگی کامل و پرجلالی که اون پارسایی میتونه بهش رو برای همه مسیحیان خریداری کنه. تنها مسیحه که میتونه بر روی صلیب بمیره و فدیه گناهان رو بپردازه و در بدن خود در روی صلیب مجازات ازلی رو تحمل کنه برای قوم خودش. و چیزهایی هست که صرفا خداوند ما عیسی مسیح میتونه انجام بده، صرفا اوی که میتونه فدیه گناهان رو بپردازه. اما وقتی که به بشارت انجیل میرسونه تا کمال رو به دیگران برسونیم، تا خدای زنده و حقیقی رو به دیگران معرفی کنیم، تا راجع به فدیه مسیح به دیگران بگیم، خداوند آمد تا مردم رو شفا بده. او نه تنها بدن رو شفا داد، بلکه روح‌ها رو نیز شفا داد. اما خداوند بدن‌ها رو نیز شفا میداد. و این تصویری بود و این نمادی بود از اینکه چگونه روح ما رو شفا میده. خداوند ما رو به کار بزرگتری دعوت کرده با پخش انجیل و دعوت مسیحیان به سوی خدای زنده و حقیقی. ما رو دعوت میکنه و چنان که مسیح رحمت و محبتش رو نشون میداد در شفای انسانها و اینکه قدرت داره تا جانها رو شفا بده، بله او بدنها رو شفا میداد، اما ما که نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، ما انجیل رو بشارت میدیم و از این طریق را جانهای مردم رو شفا میدیم. نه تنها خداوند ما، بلکه ما مسیحیان نیست فرا خونده شدیم تا رنج بکشیم. دنیا و ضد ماست، نه تنها خداوند، بلکه ما فرا خونده شدیم تا از سوی مردم و جهان طرد بشیم. نه تنها مسیح، بلکه ما نیست فرا خونده شدیم تا قدرت خدا رو در زندگیمون به نمایش بگذاریم به شیوه‌های مختلف و به دیگران قدوسیت رو نشون بدیم و اطاعت از کلام خداوند و اطاعت از پدر آسمانی رو. همچنان که پدر آسمانی مسیح رو فرستاد، یک مأموریتی که بخشی از اون ما قادر به انجامش نیستیم، اما علیرغم اون ما نیست، ما مسیحیان نیست، با همین مأموریت مشابه فرستاده شدیم تا او رو به دیگران بشناسونیم. و این هدف و اولویت اولیه همه مسیحیان است، یکی مسیحی باشیم تا راحت برای خودمون زندگی کنیم، بلکه برای مسیح و ملکوت آسمانی. و در این زمینه است که خداوند ادامه میده در آیه 19: و به جهت ایشان من خود را تقدیس میکنم. و در اینجا منظور این کلام که خداوند میگه خود را تقدیس میکنم به این معناست من خود را وقف این مأموریت میکنم، خود را کاملا جدا میسازم برای این مأموریت. خداوند ما عیسی مسیح خود را وقف این ساخته تا اون کار رو بر روی صلیب به کمال برسونه و در اونجا ما رو بازخرید کنه و رستگاری ما رو تضمین سازه تا ما به عنوان مسیحیان بتونیم زندگی رو و حیاتمون رو کاملا وقف خدمت به خدای خود کنیم و در پی قدوسیت باشیم برای جلال مسیح. به جهت ایشان من خود رو وقف میکنم، تقدیس میکنم، مجزا میسازم تا ایشان نیز به نوبه خودشون در راستی تقدیس کرده شوند. خداوند خود رو وقف مأموریتش ساخت و ما نیز خود رو وقف این میسازیم تا او رو به دیگران بشناسونیم و در پی قدوسیت باشیم. و در آیه 20 که به این موضوع اشاره کردیم: و نه فقط برای اینها درخواست میکنم، بلکه برای آنها نیز که به وسیله کلام ایشان به من ایمان خواهند آورد. که این آیه اشاره به ما مسیحیان نیز داره. پس بدون شک بذاره که یه جر و بحثی نباشه، 100% مشخصه که من فرا خونده شدم، نجات یافتم برای خدمت به مسیح. بله، من به خانوادم باید خدمت کنم، بچه ها رو بزرگ کنم، اما مسئولیت اولیه، مسئولیت اصلی، خدمت اولیه اینه که نماینده مسیح باشم بر روی زمین، زیرا مسیح ما رو به جهان میفرسته، همچنان که پدر آسمانی مسیح رو فرسته. و این معنای این آیات هست و این هدف زندگی یک مسیحی هست. اکنون با آیه 21 اشاره میکنیم که موضوع دیگه ای هست، خصوصیات ویژه مسیحیان که تا حد این رو توضیح دادیم در مطالعات قبلی، اکنون با یه مقدار بیشتر این رو توضیح بدیم. آیه 21، دعای خداوند ما عیسی مسیح: تا همه یک گردن، چنان که تو ای پدر در من هستی و من در تو. موضوع صحبت در این آیه این است که این به چه معناست که ما یکی باشیم. معنای این که تا همه یک گردن چه هست؟ اولین چیزی که باید بهش اشاره کنیم، بگیم که این چه معنایی نمیده. این به این معنا، این دعای خداوند ما به این معنا نیست که همه کسانی که میگن ما مسیحی هستیم باید تحت یک سازمان بزرگ قرار بگیرن و یکی شد. این تفسیر کاملا احمقانه و بی‌معناست. تفسیر همین آیه رو خداوند به ما در این بخش داده، اما اغلب بعضی از مسیحیان این گونه رو تفسیر میکنن و در مسیحیت فرقای متفاوتی هست. کسانی هستن که به کلام خداوند اعتقاد دارن و ایمان دارن که رستگاری برای تک تک افراده و اقتدار کلام خداوند رو در همه لغاتش قبول دارن، و کسانی هم هستن که خود مسیحی میدونن، اما اکثر اونها متاسفانه در طول سالها اعتقاد ندارن که کلام خداوند کامل هست و مکاشفه هست و بعضی از آموزه‌های اون را نمیپذیرن و به کار مسیح و روی صلیب اعتماد ندارن و ضرورت نجات فردی و تولد تازه و به این حقایق ایمان ندارن، اما خود رو مسیحی میدونن و به جای اینکه به کلام اعتقاد داشته باشن و خود رو وقف کلام و نجات کنن، اونا تسلی خود رو در این میبینن که شروع کنن یک سازمان بزرگی رو تشکیل بدن و میگن بذار یک کلیسای بزرگی تشکیل بدیم و همه یک کلیساها تحت اون چت قرار بگیرن، همه بیان یکی بشن، مهم نیست به چه اعتقاد داری، فقط صرف این که میگیم مسیحی هستم، همه اونایی که میگن پروتستان هستن بیان با هم متحد بشیم با کلیسای کاتولیک و دیگران نیست بیان. و میگن این در پاسخ به دعای مسیح است تا همه یکی گرده. تفسیری که اونها میکنن از این آیه این است که همه کسانی که میگن ما مسیحی هستم، چه اعتقاد داشته باشن چه به کلام چه نداشته باشن، تحت یک سازمان بزرگ کلیسایی باشن. و میگن این معنای آیه چنین. البته چنین تفسیری تفسیر کاملا غلطی هست. اونا کتاب مقدس رو در نظر نمیگیرن، صرفا یک آیه رو در میارن و مطابق عقیدش و نظرشون هست و مناسب سیاستشونه و اونو از متن بیرون میارن و میگن بله ببینید به این آیه نگاه کنین، دعای مسیح که ما همه مسیحیان یکی باشین، همه تحت یک سازمان کلیسایی بزرگ قرار بگیریم و یکی گردیم. البته چنین تفسیری کاملا احمقانه و میمعناست و متضاد با آنچه که خداوند ما عیسی مسیح در اینجا میگه. و این تفسیر سطحی و بچگانه که اینو ابداع کردن توسط کسانی که کتاب مقدس رو جدی نمیگیرن. و این دوستان کلام خداونده، این برای ما نیست که با اون بازی کنیم، هر جوری دوست داریم تفسیرش کنیم که مطابق نظر ما باشه. ما کل آیه رو میخونیم، آیه 21 دقت کنیم: تا همه یک گردن، چنان که تو ای پدر در من هستی و من در تو، تا ایشان نیز در ما یک باشند. در اینجا کلام بسیار ژرف و عمیقی وجود داره. خداوند ما عیسی مسیح چنین میگه تا همه مسیحیان با هم یکی باشند، به این معنا که من پسر خدا که اتحاد کاملی دارم با پدر آسمانی با اون یکی هستم، چنان که خدای تثلیث در اشخاصش با هم یکی هست، مسیحیان نیز یک باشن. به چه شکل اونها یکی هستن؟ در حقیقت اتحاد تثلیث، سه شخص پرجلال که یک خداست، یک خدا در جوهره الهی که با هم تضادی ندارن، با هم دیدگاه متفاوتی ندارن، اونها به یک شکل فکر میکنن، همه حقایق رو میدونن، اونها میدونن که حقیقت هستن و تا مسیحیان نیز در حقیقت و در راستی یک کردن. پس من نمیتونم با کسی که صرفا مریم مقدس رو پرستش میکنه و یا کاتولیک هست و میگه رستگاری از راه اعماله، نمیتونم با اون همراه بشم. من نمیتونم با کسی که به عنوان مثال توی کلیساش به کلام خداوند اعتقاد نداره و اعتقاد نداره که مسیح پسر خداست و به حقایق کلام اعتقاد نداره و اعتقاد نداره که مرگ صلیب بر روی صلیب برای نجات ایمانداران بود، کسی که به تولد روحانی اعتقاد نداره، اون فرد دین دیگه اعتقاد داره، اسمش مسیحیه. پس من نمیتونم با اون همراه بشم، متحد بشم. و من با عیسی مسیح در این آیه با چه کسی صحبت میکنی؟ راجب شاگردانی که نجات یافتن، کسانی که تحول روحانی درشون روی داده، توسط مسیح نجات یافتن، عوض شدن، به او ایمان دارن، او رو دوست دارن، به او تعلق دارن. خداوند راجب کسانی صحبت نمیکنه که مثل اونا نیستن و صرفا میگن ما مسیحی هستیم که به دیگر شباهتی ندارم به هیچ شکل. این تفسیر چنانکه گفتیم تفسیر بچگانه هست. این آیه و این دعا این است که مسیحیان راستین، کسانی که تحول روحانی درشون روی داده، از لحاظ روحانی با هم متحد هستن و ما نمیدونیم چه کسانی واقعا مسیحی هستن. همه رو نمیشناسیم. مسیحیانی هستن که تحول روحانی دارن در هر کشوری که در این جهان هست. بعضی از اونا رو میشناسیم اما همه رو نمیشناسیم. اما دعای مسیح اینه تا ما همه متحد باشیم با اون مسیحیان، به عنوان مثال کسانی که هزاران کیلومتر از ما دورن در یک دهکده کوهستانی. به چه عنوان ما با اونا متحدیم؟ آیا از لحاظ یک سازمان بزرگ؟ نه دوستان، بلکه از لحاظ روحانی. ما نیز از لحاظ روحانی مثل هم هستیم، با هم در مسیح متحد شدیم، چنان که اونها متحدن در مسیح. ببینید این اتحاد ما روحانی در مسیح، مثل یک چرخی که اون دندانهای مختلفی داره و همه اونها در مرکز به هم وصل شدن و کلن یک چرخ رو تشکیل میدن. به این شکله که ما به یک خانواده الهی تعلق داریم، به یک حقیقت ایمان داریم. همه ما از لحاظ روحانی تولد یافتیم، همچنان که در یک چرخ اون میله ها در مرکز به هم وصلن. همه ما مسیحیان هم که تحول روحانی داریم و راستین هستیم، در سر تا سر جهان به مسیح متحدیم و هم دیگر رو دوست داریم. عنوان مثال، اگر شما به اون نقطه دور افتاده کوهستانی بیافتادید و زبان اون افراد رو درک کنید، با اون مسیحیان میدونید چقدر نقاط مشترک دارید و میتونید با هم بشینید، صحبت کنید و کلام رو بخونید و در همه چیزی که در کلام هست ما هم موافقت داریم و در مورد شیوه رستگاری با هم همراه هستیم و میگیم چگونه نجات یافتیم و راجب محبت مسیح به ما میگیم، راجب تجاربمون میگیم و دعای مسیح بهش پاسخ داده شده. ما یک هستیم، همه مسیحیان راستیم، نه تنها شاگردان اولیه مسیح بلکه بقیه مسیحیان در طول عصر همه یک تجربه روحانی مشابه دارن و یکی هستم و دعای خداوند بهش پاسخ داده شد، هرچند که ما بعضی از اونها رو نمیشناسیم. و این تفسیر بسیار عمیق‌تره و این بسیار بهتره. و کسانی که به عنوان مثال یه سازمان بزرگ دارن و اختلاف نظری با هم دارن و یک کلیسای بزرگی رو تشکیل دادن و اسم همه اون سازمان ها و کلیسا رو نوشتن دوش، اما نقطه مشترکی ندارن و ما نیز با اونها نقطه مشترکی نداریم، این تفسیر احمقانه است. پس این اتحاد و یگانگی و یک بودن رفت به شباهت داره. همه مسیحیان شبیه هم هستن، اونا شبیه خداوند خودشون هستن، شبیه عیسی مسیح هستن، تحول روحانی رو دارن. اونا از این جهان جدا شدن، اونا به این کلاس موسیقی و رقص و نمیدونم تفریحات دنیوی نمیرن، اونا در مسیح مقدس شدن. اونا اعتقاد دارن که کتاب مقدس بدون اشتباه و اقتدار داره، اونا اعتقاد دارن که جهان در 6 روز خلق شده، اونا ایمان دارن که آدمی سقوط کرده در گناه و هیچ کس معصوم نیست، اونا نجات ایمان دارن که مسیح پسر خداست و بر صلیب رنج کشید تا ایمانداران رو نجات بده، اونا ایمان دارن که باید توبه کنیم و به مسیح ایمان بیاریم برای تحول روحانی، اونا ایمان دارن به تولد تازه، اونا ایمان دارن به بهش، اونا ایمان دارن به جهنم، همه اونا به این حقایق ایمان دارن و این شباهت در بین اونا هست، اتحاد و یگانگی که در روح هست و اتحاد در سالک بودن با خدای زنده و حقیقی و این چیزی که خداوند براش دعا میکنه. و از زمانی که این دعا بیان شد، از روز اول کلیسا به این دعا پاسخ داده شده، تا همه یک گردند در شباهتی که با هم دارند، در ایمانی که با هم دارند، در اون تجارب روحانی یکی باشند، چنان که تو آیه پدر در من هستی و من در تو، آیه 22، و من جلالی را که به من دادی به ایشان دادم تا یک باشند چنان که ما یک هستیم. در تجربه، در ایمان، در شباهت به مسیح یک هستند. این افراد مسیحیان واقعی هستند، زبانی نیست، چنان که مسیح میگه چنان که ما یک هستیم. و این جلالی که در آیه 22 بهش اشاره شده و خداوند میگه من جلالی را که به من دادی به ایشان دادم، این چه جلالیه؟ این مسیح هست در شما، به روشنی به ما بیان شده. در آیه 21 بهش اشاره شده و در 23 بهش اشاره شده، من در ایشان. و آیه 22 بین آیه 21 و 23 هست، من در ایشان. و این جلال ما مسیحیانه که مسیح در ماست، این چیز پرجلالیه دوستان عزیز که مسیح در شما باشه. این صرفا یک عبارت احساساتی نیست، مسیح در شما، ذائقه او در شماست. شما به عنوان مثال مسیحی هستید و علاقه به کلام خداوند دارید، ثمرات روح در شماست، وجدانتون بیدار شده. اغلب به شما هشدار میده وقتی که میخواید گناه کنید و یا وقتی گناه میکنید ناراحت میشید و چیزهایی که میخواستید انجام بدید دیگه نمیتونید انجام بدید. دیگه این تمایل در شما هست که از کلام مسیح اطاعت کنید. به چه علت؟ مسیح در شماست و این چه پرجلالیه. شما به مسیح فکر میکنید اکثر اوقات و به اون روز نگاه میکنید که مسیح باز خواهد گشت و این جلال عظیمیه. جلالی را که به من دادی به ایشان دادم. خداوند چنین میگه، مسیح در شما و شواهدش در زندگی شما دیده میشه با کاری که روح القدس انجام میده و ثمراتون. نکته سوم راجع به مقصد مسیحیان هست. آیه 24 دقت کنید، ای پدر میخواهم، اراده میکنم، اراده مسیح این هست در این دعا، میخواهم، اراده میکنم آنانی که به من داده ای با من باشند در جایی که من میباشم، تا جلال مرا که به من داده ای ببینند. تنها خداوند میتونه چنین دعایی بکنه. اگر یک انسان چنین دعایی بکنه، این چیه؟ بسیار پرغرور و پر افتخاری که بگه. اگر ما اینگونه فکر کنیم، به هر شکلی که فکر کنیم ما میتونیم به بهش برسیم، این واقعا توهم فریبکارانه ایه. و مسیح چنین میگه، تا جلالی را که به من داده ای ببینن. ای پدر، اگر مسیح خدا نبود چه دعای مغرورانه ای بود که مسیح میگه من دعا میکنم تا قوم من را ببینن، تا صفات خدا را در من ببینن. و این غروره و این غرور بیجایی که بشر بتونه دعایی بکنه. تنها خداست که میتونه در کمال و پاکی خود این دعا رو بکنه و مسیح میتونه دعا کنه و میگه ای پدر اراده میکنم آنانی که به من داده ای با من باشند در جایی که من میباشم، تا جلال مرا که به من داده ای ببینند. و برای مسیح این کلام پرجلالیه، زیرا او خداست، او آفریننده ماست. این کاملا برای او درسته که چنین دعایی بکنه. چرا خداوند چنین میگه؟ تا جلال مرا که به من داده ای ببینند. من ممکنه بگیم من به سردرگمی افتادم. آیا ما از لحاظ کتاب مقدس تعلیم نمیدیم که مسیح پسر خدا همیشه بوده هرچند که پسر هست اما او از ازل پسر خدا بوده و برابر قابوس. هرگز زمانی وجود نداشته که مسیح و خدای پدر و روح القدس نباشند. مسیح به این عنوان پسر نیست که پدر آسمانی او رو خلق کرده باشه. مسیح همیشه از ازل پسر خداست و برابر با پدر و همچنان که روح القدس هست. یک خدا در سه شخص، از هم لحاظ حکمت، قدرت و قدوسیت اونها برابر با همه. به چه معناست که در اینجا میخونیم جلالی را که به من دادی؟ این به چه معناست که مسیح میگه ای پدر جلالی رو به من دادی، چیزی که مسیح همیشه نداشته، زیرا این از سوی پدر به او داده شده. تنها یه چیزی هست که مسیح همیشه نداشت و به او داده شد توسط پدر آسمانی و اون بدن انسانیش، ذات بشریش، و این چیزیه که مسیح در اونجا بهش اشاره میکنه. ای پدر میخواهم آنانی که به من داده ای با من باشن در جایی که من میباشم تا جلال مرا که به من داده ای ببینند. این جلال مربوط به ذات بشری مسیح به شکلی که بسیار اثرآمیزه. رسول پدر آسمانی به مسیح عطا شده یک ذات بشری، هرچند که از ذات الهی او جدا نیست. ما نمیتونیم ذات انسانی و خدای مسیح رو از هم جدا کنیم، اینها با هم هستن در کمال. اما چیز تازه است که مسیح در زمان تولدش دریافت میکنه تا نماینده ما باشه، تا تجسم یابه در اون بدن، تا خدا انسان گرده، امانوئل. اکنون اون چیزی است که ما خواهیم دید. ما در بهشت ذات بشری مسیح رو که به جلال رسیده خواهیم دید، زیرا ما پدر آسمانی رو نمیتونیم ببینیم. او نادیدنی است، غیر قابل درک ماست. هر چه را که در پدر آسمانی هست در مسیح به شکل کاملی در اون ذات بشریش به جلوه گذارده شده که ما میتونیم اون رو در بهشت ببینیم. مسیح ذات بشری، کالبد بشری رو از سوی پدر آسمانی دریافت گرفت که ذات الهی به او متصل است و به این جهان میاد و بعد این بدن رو باش رستاخیز کرد و چون خدا انسان هست و اون بدن رو جلال یافته در آسمان. وقتی که به بهشت میرسیم در مسیح ما تمام صفات خدای زنده و حقیقی رو میبینیم. تا جلال مرا که به من داده ای ببینند، اون انعکاس و تصویر کل صفات و جلال خدا به شکلی در مسیحی که قابل دیدن هست در بهشت قرار داره، در اون بدنی که جلال یافته. من با یک برادری صحبت میکردم که ایشون مهندس بود و ایشون میگفت که وقتی که راجبه طراحی چی فکر میکنه این ذهنش کاملا چی میشد؟ مشغول میشد. و میگفت که عنوان مثال وقتی که میخوام اونو طراحی کنم تمام ذهنم به اون متمرکز بود و اینجایی که میخوام طراحی کنم بسیار جالب و شگفتی آوره. وقتی که بهش فکر میکنه در زیباییش، در جنبه های مختلفش، این که لحاظ ریاضی چگونه اونو طراحی کرده و چقدر زیبا هست و چون به این فکر میکنه و این چون علاقش به اون هست به این دائم داره فکر میکنه، از فکر اون به شگفتی در میاد. این مرد یک مرد مسیحی است و برای اون مهندس من چیه شگفتی دریدم که فکر کنه بهش و اون جلال خداست در اون بدن مسیحی که جلال یافته که ما روزی خواهیم دید در بهش و با ابد به اون نگاه میکنیم. و کسانی هستن که از لحاظ روحانی بسیار حساسن و یا برای چیزهای زیبا. همه ما به چیزهای زیبا علاقه‌مندیم. عنوان مثال صحنه‌های زیبای طبیعت و مکان‌های زیبا. بعضی از انسان‌ها خداوند به یک حس شاعرانه داده و بسیار حساسن نسبت به زیبایی و واقعا ارزش زیبایی طبیعت رو میدونن و از اون لذت میبرن و بیش از اون که ما میبینیم ازشون لذت و زیبایی رو جذب میکنن و نگاه میکنن به عنوان مثال به غروب آفتاب و یا کار نقاشی و ساعت ها میتونن به اون دقت کنن و لذت ببرن. اما برای اونا هم چیزی رو داریم که هزاران مرتبه زیباتر و بهتره و اون دیدی است از ذات خدا و صفات او که در مسیح قرار یافته، مسیحی که جلال یافته و در ملکوت آسمان اکنون. و تنها خداوند میتونی رو بگه ای پدر آسمانی، میخواهم آنانی که به من داده ای با من باشن، همه کسانی که من رو دوست دارن و از من اطاعت میکنن، جلال من رو که به من داده ای ببینن. یعنی ما مسیحیان در جلال، در جلالی که ما داده میشه در آسمان، جلال خدای زنده و حقیقی رو میبینیم. در این دنیا ما نمیتونیم حتی بهش تصور کنیم. اگر از لحاظ روحانی به عنوان مثال افسرده ایم، حتی نمیتونیم برامون جذاب باشه. اما برای اون ذهنی که نجات یافته و از همه گناهان پاک شده، به کمال رسیده و به بهش رسیده، در اونجا اون فرد قادر تا خدای خودش رو ببینه در مسیح، در جلالی که در اون بدن انسانیش داره، تا او رو ببینیم، محبت رو که جسم پوشیده، محبت رو ببینیم، دلسوزی رو و رحمت رو و حکمت رو ببینیم. و این بسیار شگفتی آور و عمیقه و این چیزی است که بهشت ما مسیحیان رو تشکیل میده و چیزی که به ما انرژی میده و باعث میشه ستایش از دل ما برخیزه. اگر فقط ما میتونستیم عمق این کلام رو در روی زمین درک کنیم که مسیح میگه ای پدر، میخوام آنانی که به من داده با من باشن در جایی که من میباشم تا جلال مرا که به من داده ای ببینن. این باید فکر و ذکر ما رو مشغول کنه که مسیح رو ببینیم، نجات دهنده خود رو که جلال یافته. در روی زمین حتی یک شعاعی از اون رو نمیبینیم، از جلال خدا که در مسیح هست. اما اکنون خداوند ما عیسی مسیح باید به سوی فروتنیش بره، برای اون لحظه که شاگردان او رو نگاه میکنن در پیش او باغ جسمانی هست و صلیب هست. و برای چند لحظه بذارید به فصل 18 دقت کنیم، تنها یک دیدی داشته باشیم از اون که ما رو نجات داد. آیه 18، فصل 18 آیه 1: چون عیسی این را گفت، شاگردان خود با آن طرف دره قدرون رفت و در اونجا باقی بود که با شاگردان خود با آنجا داخل شد. در اون سوی آن دره باقی هست که خداوند با شاگردان به اونجا داخل میشه و بعد از اینکه دعای خداوند تمام میشه، از شهر اورشلیم بیرون میاد، از در شرقی شهر اورشلیم خارج میشه، دروازه های شهر و دیوار شهر پشت سر میگذاره و اونجا دره قدرون و یا رودخانه قدرون هست که فقط در زمانی که بارون و سیلابه اون رودخانه پر آب، در غیر این صورت بسترش خشکه. و خداوند از اون عبور میکنه، به سوی باقی میره که باغ زیتونه و یا باغ جسمانی. مفسرین در این زمینه صحبت‌های زیادی کردن که در اونجا چه چیزی هست. اون باقی که هست باغ جسمانی، یعنی جایی که زیتون رو در اونجا میفشردن و روغنش رو میگرفتن. احتمال زیاد یک خونه کوچکی هست. احتمال داره که در اونجا صاحب اون باغ یکی از شاگردان مسیح بوده باشه، به این علتی که به اونجا میرفتن. اما هیچ کس نمیدونه. و در اونجا، در اون مکان، احتمالاً جایی هست برای شاگردان تا استراحت کنن و شاید از اونجا یه مکانی میرفتن که باز باشه. در هر صورت جایی که خداوند به اونجا وارد میشه، اما فرصتی ندارن تا بخوابن. یوحنا وقایع باغ جسمانی رو به ما نمیگه، حتی بیان هم نمی کنه، زیرا این حقایق در بقیه اناجیل نوشته شده. یوحنا میدونه، همه راجع به باغ جسمانی میدونن، پس اون اطلاعات رو دوباره به ما نمیده. در جایی که مسیح شروع میکنه، اون رنج هاش رو تجربه کردن و شاگردان در اون باغ خوابیدن و بعد یهودایی که داره به اونجا میاد. یهودا از اونجا با خبر مکان رو میشناسه. آیه 2: و یهودا که تسلیم کننده وی بود آن مکان را میدانست، چون که عیسی در آنجا با شاگردان خود بارها جمع شده بود. آیه 3: پس یهودا دسته ای از سربازان و ماموران از نزد رؤسای کاهنان برداشته. دسته ای از سربازان که میشه یک کوهارت سربازان رومی، که کوهار در اون زمان 600 سرباز رو تشکیل میداد. مفسرین نمیدونن که آیا واقعا تعداد اون دسته 600 نفر بود و یا تعداد کمتری بود، اما اونها از جایی که نزدیک به معبد هست از فرمانده اونجا میان که رومیان قرار دارن. چه تعدادی از این سربازان رومایی هستن نمیدونیم. اناجیل میگن تعداد زیادی هستن، میشه 800، آیا 100 نفرن 200 نفرن از سربازان رومی با اسلحه‌های خودشون با فرمانده‌های خودشون. همه این اشاره داره، دسته ای از سربازان اشاره داره به اون سربازان رومی. اینو واقعا توی فکرشون چی بود؟ چرا به این تعداد سرباز نیاز داشتن؟ اینا اومدن مسیح و شاگردانش رو دستگیر کنن. اونا گفتن اینا جانی هستن و باید دستگیرشون کنیم. و در حماقتی که داشتن با خودشون میگفتن اگر اونا رو بیرون شهر ببینیم اینا احتمالا فرار میکنن، پس لذا ما تعداد زیادی رو میخواهیم تا دنبال اینا برن، باغا و بیابون رو بگردن و همه رو دستگیر کنن. به این علت که تعداد زیادی از سربازا راه افتادن و رؤسای کاهنان و فریسیان نیز هستن، اون لاویان و پلیس‌های معبد، همه اینها چوب به دست دارن و یا شمشیر و یا شمشیرهای کوتاه رومی و یا خنجرهایی که لاویان که پلیس معبد هم در دست دارن. اینها میان و دنبال جنایتکاران افتادن گویی و به دستشون چراغ و مشعل هست. آیه 4، آنگاه عیسی با اینکه آگاه بود از آن چه میبایست برای او واقع شود، خداوند میدونست که اونا دارن نزدیک میشن در تاریکی، شاگردان نمیدونستن، خبر نداشتن، و خداوند وقتی که اونها اومدن تعجب نکرد، اون دقیقا میدونست چه اتفاقی روی خواهد داد. خداوند در اون جایی بود که اونها انتظارش رو داشتن، زیرا خداوند مختارانه داره خودش رو تسلیم میکنه، همچون بره ای که به سلاخونه فرستاده میشه. ضرورتی به زور و فشار نبود. آنگاه عیسی با اینکه آگاه بود از آنچه میبایست بر او واقع شود بیرون آمد. خداوند از بین شاگردانش قدم بیرون میذاره، خودش به اونها نشون میده و به ایشان میگه کرا میجویید. واضح بود، اما میخواد اینو از زبان اونها بشنوه. به او جواب دادن، نه به شکل محترمانه ای، با گویی هیچ کسی نیست، به او جواب دادن عیسی ناصری را. گویی هیچ کسی نیست، برای اونها مسیح هیچ ارزشی ندارد. عیسی به ایشان گفت من هستم. و یهودا که تسلیم کننده او بود نیز با ایشان ایستاده بود. یهودا با ایشان ایستاده بود، بدون شک اون این کار رو کرد. او به اونها تعلق داشت، یک مسیحی فریبکار بود. اکنون مسیح و شاگردانش ایستادن و یهودا که به ما گفته او را با یک بوسه خیانتکار بهش خیانت کرد. همیشه این اتفاق روی میده در کلیسا، کسانی که میگن مسیحی هم و نگاهشون کن به عنوان مثلا به کلیسای کاتولیک و اون پاپی که اونجا گذاشتن و حتی اون از تعالیم انجیل نفرت داره و از رستگاری که از راه فیض هست و اونا در کلیسای روم دارن ستون و سنگ و صلیب مسیح رو بوس میکنن. این گونه بود که یهودا با یک بوس مسیح رو بهش خیانت کرد. بله، حتی دشمنان مسیح میتونن او رو با یک بوسه گویی بهش احترام میذارن، اما یهودا اکنون با دشمنان مسیح قرار گرفته. اینو ما حتی امروزه میبینیم، گاهی کسانی رو میبینیم که اعتراف میکنن که مسیحی هن، اما چرا که پتروس رسول ما میگه در نامه دومش، همچنان که سگ به قی خود باز میگردن و خوک و اون جایی که در گل و لای میدونید باز میگرده، این افراد نیز به گناهان گذشتهشون برمیگردن. اونا ممکنه بگن من مسیحی هستم به زبان، اما وقتی که به زندگیشون نگاه میکنیم اینا زندگیشون پر از گناهه. اینا بعد بازگشتن به اون چیزهایی که قبل از اینکه میگفتن ما ایمان داریم انجام میدن، دارن همون کارهای دنیوی رو گناهان رو انجام میدن. اونا این یهودا هستن که تسلیم کننده مسیح بود. یهودا که تسلیم کننده او بود نیز با ایشان ایستاده بود. ما یک مسیح واقعی رو میتونید بگید با کسانی که با اونا می نشینه و بر می خیزه. با چه کسانی هم نشینه، هم سفره است، چه کارهایی رو انجام میده، چه کارهایی رو انجام نمیده. آیه 6، پس چون بدیشان گفت، به محض اینکه خداوند ما عیسی مسیح به اون سربازان گفت من هستم، برگشته بر زمین افتادند. احتمالا همه اونا 100 تا 200 سرباز جنگجوی رومی، فریسیان، رهبران یهود به زمین می افتن. من هستم. تمام کلامی که مسیح بیان میکنه، یه میشه درک کرد که بعضی از فریسیان و کاتبان به چه علت به زمین افتادن. اونها در اونجا بودن زمانی که خداوند ما عیسی مسیح ایلعازر رو زنده کرد. یه کلام قدرتمند مسیح رو شنیدن و مرده برخاست. و زمانی که مسیح رو شنیدن که اون زنده رو برخیزان، برکنون همون کلام رو میشنوند که میگه من هستم، سقوط میکنن قبل از اینکه خداوند این کار رو انجام بده و این کلام رو بیان کنه. اونا ایستادن، اما یک ذره از کلامش، از اون قدرتش وقتی که صادر میشه، همه دشمنان و کسانی که میخوان دستگیرش کنن به زمین میفتن، به روی به زمین میفتن. خداوند خدا بار دیگر به اونا آشکار میکنه و از اونا به اونا میخواهد اگر میخواهید اینها رو بگذارید برمن، و اون سربازان اطاعت میکنن ازش و همه شاگردان مسیح فرار میکنن و او اجازه میده تا دستگیرش کنن. چرا کلام خداوند این رو به ما میگه؟ زیرا این در ذهن ما ثبت میشه که خداوند به اختیار خودش اجازه داد دستگیر بشن برای ما. در هر ثانیه میتونست مانع بشه که او رو بر صلیب کنن. او همه قدرت رو داشت، اما به اختیار خودش و برای محبتش به ما مسیحیان به سوی صلیب رفت. ما مسیحیان قبل از اینکه خداوند ما رو نجات بده، او رو نمیخواستیم، علاقه بهش نداشتیم. اما زمانی که روح القدس در دل ما کار کرد، سقوط میکنیم، به زمین میفتیم در پای مسیح و مشتاق او میشیم و او رو میخونیم تا ما رو نجات بده. دشمنان مسیح در پای مسیح سقوط کردن زمانی که او باز کرده برای بار دوم. کسانی که او منکر میشن روزی به زمین خواهن خورد. اما در حال حاضر مسیح در این آیات که میخونیم داره میره به سوی صلیب، به سوی اون خار شدن و تحقیری که خواهد کشید. در این آیات ما دقت کردیم که مسیحیان چه خصوصیاتی دارن، چه هدفی دارن، آیندهشون چی است، و دیدیم که نجات دهنده اونها چه کسی